سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع ما فلها حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان.
و سلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین المنتجبین، لا سیما بقیت الله الاعلم روحی و ارواحنا به تراب نقمه الفدا. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی زیارت آقامون ارباب حضرت ابوالفضل حسین رو در دنیا و شفاعت ایشون رو در آخرت نصیب همه ما بفرماید، یک صلوات ارائه کنیم.
اللهم صل علی محمد.
بحث ما در اینجا رسید، گفتیم یکی از مباحثی که باید در مورد اون صحبت بشه بحث عاشوراست. نگاهی بکنیم، نگاه اخلاقی، نگاه اعتقادی به درس عاشورا، از دل عاشورا، از درون عاشورا درس ها رو بکشیم بیرون، آموخته ها و آموزه هایی رو از دل این درس عاشورا، از دل این دانشگاه عاشورا بکشیم بیرون، ازش استفاده کنیم. این وظیفه هر شیعه است که وقتی که نگاه میکنه به واقعی عاشورا، نگاهی علمی داشته باشه، نگاهی ارزشمند داشته باشه، انگار وارد یک دانشگاه شده به نام دانشگاه عاشورا، دانشگاه حسین پژوهی، دانشگاه عاشورا پژوهی، از دل این عاشورا و واقعه درس ها رو بکشه بیرون، استفاده کنه، بروز کنه، بهره ببره. این وظیفه ماست. گفتیم یکی از دلایلی که واقعه عاشورا اتفاق افتاد، به وقوع پیوست، 30,000 نفر آمدن در مقابل حضرت ابوالفضل حسین ایستادن. چی شد؟ این سوال ما بود. چی شد 30,000 نفر آمدن در مقابل حضرت ابوالفضل داشته؟ مگر چقدر زمان از زمان پیامبر گذشته بود، از بعد پیامبر گذشته بود؟ 50 سال. بعد از 50 سال آمدن نبی رسول الله و نبی پیامبر خودشون رو شاهد رسیدن. این رو پرسیدیم، علتش چیست؟ چه دلیلی باعث این شد؟ گفتیم جواب اولیش رو گفتیم دو دسته علل داریم، یک علل بیرونی، علل درونی. علل بیرونی رو گفتیم حالا خدمتتون عرض خواهیم کرد. رسیدیم به علل درونی که مربوط به نفس انسانه، به درون انسانه، به وجود انسانه. گفتیم یکی از دلایلش رو حضرت ابوالفضل حسین در صبح عاشورا فرمودن استحب الله علیکم الشیطان، شیطان قلبهاتون رو مسخر کرده، ای مردم، ای اهل کوفه، ای کسانی که خودتون رو مسلمان مینامید ولی آمدید در مقابل نبی رسول الله خودتون، نبی پیامبر خودتون ایستادید، شمشیر بیرون کشیدید، این کارها رو انجام میدید، میدونید علتش چیه؟ خود حضرت ابوالفضل فرمودند استحوذ علیکم الشیطان، شیطان قلبهاتون رو مسخر کرد، شیطان قلبهاتون رو تسخیر قلب توسط شیطان، حزب شیطان شدن، در مسیر شیطان قرار گرفتن. گفتیم خب این یک بحثی است، خودش نیاز داره به بحث، به مطالعه، ببینیم شیطان چه مسیرهایی رو داره، چه روشهایی رو داره، از چه خطوات و گامهایی استفاده میکنه که انسان رو حزب خودش بکنه، فالوورش، پیرو خودش بکنه. این در حقیقت سوالاتی است که باید بهش پاسخ بدیم. خطوات شیطان چیست؟ گامهای شیطان چیست؟ مسیرهای شیطان چیست؟ شیطان چجوری انسان رو از مسیر خارج میکند؟ شب اول خدمتتون عرض کردیم یکی از گامهای شیطان که خطرناکترین گامش هم میتونه باشه، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء، کینه است، دشمنیه. شیطان میاد در درون انسان دشمنی ایجاد میکنه، کینه ایجاد میکنه. کینه و دشمنی یکی از وسوسه های شیطانه، یکی از فریب های شیطانه، یکی از گام های شیطانه. رضاست که حضرت ابوالفضل حسین گفتم خدمتتون صبح عاشورا آمد پیش مردم، پیش دشمن ها، صدا زد ای مردم، ای مردم، اول از تو مسلمان، آیا من مسلمان نیستم؟ اترکت سنت الله، آیا سنت خدا رو ترک کردم؟ اترکت سنت رسول الله، آیا سنت رسول خدا رو ترک کردم؟ الا تعلمون مکانی؟ مکان عرضت من رو نمیدونید؟ گفتن چرا، ما همه اینها رو میدونیم، اما میدونی برای چی در مقابلت ایستادیم؟ میدونی چرا میخوایم تو رو بکشیم؟ ای حسین، حضرت ابا عبدالله حسین عمودن برای چی؟ گفتن بغضن لعبیک، به خاطر اون کینه که از پدر تو بر دل داری، به خاطر اون کینه و دشمنی که از پدر تو علی بر دل داری. این یک گامشه، کینه است. در مورد صحبت کردیم که این کینه چه چیزهایی داره و چه سابقه هایی داره. گفتیم یکی دیگر از گام‌های شیطان بحث حیاه. حیا یک صفت ارزشمند الهی است. حیا نور است. حیا نوره. حیا مربوط به عقل انسانه. یعنی قبل از اینکه انسان دین داشته باشه حیا داره. حیا ربطی به دین نداره. ممکن انسان بی دین باشه ولی با حیا باشه. چون عقلیه، یک چیز فطریه، درونیه. شیطان گاهی اوقات میاد اون عقلیات، اون فطریات انسان رو هدف قرار بده، حیا رو از انسان میگیره. وقتی که حیا گرفته بشه دیگه براشون فرقی نداره نبی رسولشون رو بگوشن یا کسی دیگری بگوشن، براشون فرقی نداره که یک نوزاد شش ماهه رو، نوزاد شش ماهه رو، این خیلی قساوت میخواد، خیلی بی‌حیایی میخواد، خیلی بی‌حیایی میخواد، بیان حمله کنن، غارت کنن. حالا با حضرت ابا عبدالله حسین، با حضرت فضل عباس جنگ و دعوا دارن. خب برای بچگان، بچه های کوچک، علی اصغر، کودک سه ساله، رقیه، اینها بی‌حیایی است. شیطان یکی از صفاتی رو که مورد حمله قرار میده و سرنیزه خودش رو به سمت اون قرار میده بحث حیاست. حیا یک صفت ارزشمند. دیشب عواملی که سبب بی‌حیایی میشه بحث کردم. امشب دوست دارم یک مقداری بیشتر بیایم در مورد حیا صحبت کنیم. چرا که در حدیث داریم امام صادق فرمودند انبیا به 10 صفت آراستند. 10 تا صفت انبیا دارند که رأسهن حیا. صفت امانتداری هست، صفت صبر هست، شجاعت هست، سخاوت هست، صدق اللباس، صدق اللسان، همه اینها هست. اما رأس همه این صفات حیاه. رأس همه این صفات حیاه. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی
اللهم صل علی محمد و آل محمد
می فرماید فردای قیامت یک گروهی با سرعت میرن طرف بهشت، با سرعت میرن به سمت بهشت. فیقیرون من قبورهم الى الجنان، پرواز میکنند. یقیرون از تیر میاد، پرواز میاد. عبارت های حدیث جالبه، میگه فیقیرون پرواز میکنند از قبرشون، از قبورشون، الى الجنان، به بهشت. یسرحون فیها، پرواز میکنند با سرعت، به گونه‌ای که اصلا زمان محشر رو درک نمیکنند. یعنی صحرای محشری داریم، یک سوره اسرافیلی داریم، برخواد بلند میشن، حساب و کتابی هست. ولی میگه یه عده ای هستن آقا دستتون درد نکنن بسیار رو بیم یه صلواتی رو
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
پیامبر گرامی اسلام میفرماید یه گروهی هستند که فردای محشر، فردای قیامت به سمت از قبور، از قبورشون، از قبرهاشون به سمت بهشت پرواز میکنن. فیقیرون من قبورهم الى الجنان، پرواز میکنن. یسرحون فیا، اصلا انگار محشر رو درک نمیکنن. ازشون سوال میشه آهای مردم، ای کسانی که اینجوری اومدید از قبورتون به سمت جنان، هل رأیتم الحساب، آیا حساب رو دیدید؟ آیا مورد محاسبه قرار گرفتید؟ هل رأیتم جهنم، بالاخره همه از روی جهنم شاید رد بشن، جهنم رو میبینن. هر رأیتون جهنم، آیا جهنم رو اصلا دیدید؟ میفرماید نه، ما اصلا نه حسابی دیدیم، نه کتابی دیدیم، نه جهنمی دیدیم. البته نمیشه ها، بالاخره همه حساب و کتاب دارند، ولی اینها به گونه حساب و کتابشون با سرعت انجام شده که انگار ندیدم. مثل هواپیما، شما از سوار هواپیما میشید، از هیوستن حرکت میکنید به سمت ایران، از خیلی از کشورها رد میشید، از بالای خیلی از کشورها رد میشید. حالا نمیدونم دیگه، خودتون بهتر میدونید از چه کشورهایی رد میشید. و ازتون میپرسن آیا اون کشور رو دیدید؟ نه، ما دیگه از بالاش رد شدیم، به سرعت رد شدیم، یه چیزی پایین اصلا ندیدیم. اینم همینجوری پرواز میکنند. یا غیرون من قبور ملجم، که انگار نه حسابی دیدن، نه کتابی دیدن، نه جهنمی دیدن. بعدش میفرماید افراد ازشون سوال میکنن شما چه کسانی هستید که اینجوری رفتید بهش، نه حسابی، نه کتابی، نه جهنمی دیدید. میگن ما در دنیا دو تا ویژگی داشتیم، دو تا خصلت داشتیم در دنیا، به خاطر این همچنین ویژگی رو داریم. اولین ویژگی ما این بود اذا خلونا نستحی النصیح، حتی در خلوت هم حیا میکردیم، اهل حیا بودیم، حیا میکردیم که گناه بکنیم حتی در خلوت. و نرضا بالیسیر مما قسم لنا، به اون چیزی که خداوند تبارک و تعالی هم به ما میداد راضی بودیم، کم میداد راضی بودیم، زیاد میداد راضی بودیم، سلامتی به ما میداد راضی بودیم، بیماری به ما میداد راضی بودیم، مصیبت میداد راضی بودیم، خوشی میداد راضی بودیم. میفرماید ما در دنیا این دو تا صفت رو داشتیم، اولا اینکه حیا میکردیم، نستحی، حیا میکردیم از خداوند حتی در خلوت، و دوم اینکه به هر آنچه که خداوند تبارک و تعالی به ما میداد راضی بودیم. ارزش این صفت حیا رو ببینید، عامل طیران است، عامل پرواز، باعث میشه که انسان ها پرواز کنند بدون اینکه هیچ حسابی و کتابی و جهنمی رو ببینند. تو نصایح پیامبر گرامی اسلام به ابوذر، پیامبر گرامی اسلام یه سری نصایح دارن به ابوذر، ابوذر رو نصیحت کردن. علامه مجلسی کتابی دارن در همین رابطه که نصایح ابوذر، معروف به نصایح ابوذر، که پیامبر چه نصیحت هایی به ابوذر کرده. پیامبر گرامی اسلام در این نصایح یه صلوات رو گیم اینایت
کنیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
پیامبر گرامی اسلام تو این نصیحت به ابوذر میگن یا ابوذر اتحب و ان تدخل الجنه، آیا دوست داری وارد بهش بشی؟ خب کی بعدش میاد که وارد بهش بشه؟ ابوذر میگه نعم فداک ابی یا امی. ببینید ادب رو ببینید، به فدای شما یا رسول الله، به فدای شما پدر و مادرم، بله کی بعدش میاد؟ دوست دارم برم بهش. پیامبر فرمودن ای ابوذر اگه میخوای وارد بهش بشی سه کار رو انجام بده تا بهش رو من خودم برای تزیین کنم، من خودم ضمانت میدم که تو وارد بهشت خواهی شد اگه این سگار رو انجام بدی. پیامبر گرامی اسلام میفرماید اولین کاری که باید انجام بدی فقصر العمل، یعنی آرزوهات رو کوتاه کن. پیامبر نمیگه آرزو نداشته باش، آرزو خوب اتفاقه، این آرزوهاست که باعث میشه انسان تکاپو خوب بکنه، تلاش بکنه، مادر به فرزندش برسه، فرزند رو شیر بده، بزرگ بکنه، چون آرزو داره بچه‌ش بزرگ بشه، به جایی برسه، پدر برای فرزندان خودش تلاش میکنه، این آرزوها خوبه. نمیگن آرزو نداشته باش، آرزو خوبه، ولی پیامبر گرامی اسلام میفرمایند فرق سوره الان آرزو تو کوتاه کن، به اون چیزی که داری نگاه کن، به اون چیزی که داری آرزو کن، آرزوت رو مطابق با داشته های خودت داشته باش. بعضی وقت میبینی که آرزوهای بلند و بالای افراد در خودشون، در ذهن خودشون، در تخیل خودشون میچینن و به اون آرزو هم نمیرسن. خب این علاوه بر این که در این در حقیقت احساس کمبود ایجاد میکنه، ضعف باعث انسان احساس میکنه انسان عقب مانده است، عقب ماندگی دنیوی و این اولینه. میفرماید یا ابوذر اگر میخوای وارد بهش بشی فقصر العمل اولین کاره، دومیش وجعل الموت نصف عینک، مرگ رو در مقابل چشمان خودت قرار بده. یعنی چی؟ یعنی همیشه یاد مرگ باش. گفتم دیشب. یعنی چی؟ یعنی اگر امشب خوابیدیم و صبح از خواب پا نشدیم بدونیم حسابمون درسته. واجعل الموت نصف عینک، حواسمون به کارامون باشه. یاد مرگ بودن. آمد خدمت پیامبر گرامی اسلام گفت هل یحجر احدهم مع الشهداء. آقا امکان داره کسی شهید نشه ولی با شهدا محشور بشه؟ پیامبر گفتن بله. گفتن چجوری؟ گفتن کسی که روزی چند بار یاد مرگ بکنه با شهدا محشور میشه. این دومی شد. و سومین چیزی که پیامبر میفرمایند یا ابا ذر اگه میخوای وارد بهشت بشی داشته باش، استحی من الله حق الحیا، و از خداوند حیا داشته باش. حیا داشته باش. این صفتی است که بهشتی میکنه، صفتی است که عامل طیرانه. لذاست که پیامبر گرامی اسلام میفرمایند رحم الله اخی موسی استحیا فقال ذلک. پیامبر گرامی اسلام میفرمایند خداوند برادرم حضرت موسی، موسی بن عمران رو رحمت کنه. حضرت موسی حیا کرد، حیا موسی باعث شد که دیگه از خضر نخواد ادامه سفر رو بده. خب جریانش رو میدونید دیگه که حضرت خضر به موسی گفت موسی سوال نپرس از من، اگه میخوای با من همراه باشی سوال نپرس. خب موسی دفعه اول سوال پرسید، دفعه دوم هم سوال پرسید. وقتی دفعه دوم سوال پرسید خضر بهش گفت اگر دفعه دیگه بپرسید سه بار بشه دیگه آزا فراغ اون بینی و بینک، من رو تو دیگه از هم جدا میشیم، دیگه با من نباید باشه. خب موسا گفت باشه، قبوله. خب دفعه سوم هم موسا نتونست سوال نپرسه و سوال پرسید. خب خضر بهش گفت دیگه راه ما از هم جدا شد. پیامبر گرامی اسلام میفرماید موسا حیا کرد و از خضر تقاضا نکرد یه بار دیگه حداقل به من فرصت بده. حالا میگیم دیگه بالاخره یه بار دیگه، دو بار دیگه، من این دفعه دیگه نمیگم، این دفعه دیگه سوال نمیپرسم. چون آقای فرق بین وعده و بعید، یه وعده داریم یه بعید داریم. وعده یعنی چی؟ یعنی خداوند تبارک و تعالی به ما وعده بهشت میده. ما به فرزندمون میگیم آقا اگه نمرت این بشه، اگر نماز تو سر وقت بخونی بهت وعده میدیم، بهش برات چیزی میخریم، فلان میکنیم. خب این رو باید انسان حتما عمل کنه بدون هیچ شک و شبهه. این وظیفه ماست، چون وعده دادیم باید به عهدمون وفا کنیم. باید به عهدمون وفا کنیم چون وعده است. یه وعید داریم. وعید یعنی چی؟ یعنی شما اون میخواد از کاری برحذر بدارید، میگه اگه این کارو بکنید تنبیه میکنم، این کار اگه انجام بدی خدا میگه براتون جهنم رو در نظر گرفتم اگر انسانهای بدی باشید. این وعیده. انسان از وعید و خداوند تبارک و تعالی وعید رو میتونه ندیده بگیره. یعنی خدا میتونه وعید رو بذاره کنار، بگه من جهنم رو میذارم کنار، حتی تو که گناهکاری تو رو بهشتی میکنم. شفاعت بحثش چیه؟ شفاعت همینه دیگه. یعنی امامان ما میان شفیع ما میشن. بعضی از گناهان ما رو خدا نادیده میگیره چون وعیده، وعده نیست. فرق وعده و وعید رو ببین. حالا تو اینجا هم خضر وعید داده، یعنی در حقیقت گفته من ای موسی اگه یه بار دیگه سوال بکنی دیگه بین ما جدایی. خب میتونست موسی ازش بخواد، از خضر بخواد و دوباره این حیا کرد. پیامبر گرامی اسلام میفرماید موسی حیا کرد و نخواست. اگر حیا نمیکرد درهای آسمان بسیاری از علمها به روی او باز میشد و بسیاری از چیزها بهش میرسید. این صفت حیاست، این ویژگی حیاست، این ارزش حیاست که عامل طیرانه. رأس و قرن حیا صفتی است که همه انبیاء ما، امامان ما دارند. اما میخوام این رو بگم امشب عزیزان، ببینید هر چیزی یک حدی دارد، هر چیزی حدی دارد. نماز خواندن، روزه گرفتن حد داره. لا رخبانی از قبل اسلام آدم همیشه نماز بخونه همش روزه بگیره، حد داره. یه حیا هم حدی داره. امام عسکری میفرماید وعلم ان للحیا مقدارا فان ضال علی فهو سقیم. بدون حیا هم یه حدی داره، اگر بیشتر از اون باشه درست نیست. یه جاهای حیا به انسان ضربه میزنه. حیا صفت خوبی است ولی یه جاهای حیا به انسان ضربه میزنه، انسان رو محروم میکنه. سوال، حیا در چه جاهایی به انسان ضربه میزنه؟ حیا بد، حیا منفی، چه حیایی است؟ این سوال مهمی است. یه چند جا هست که حیا به انسان ضربه میزنه، حیا بده، حیا منفیه. اولین جا، حیا کردن در مقابل رسم ها و سنت های غلط، آداب و رسوم غلط. گاهی اوقات یک سنتی، یک رسمی، یک آدابی در بین جامعه جا میفته، عادت میشه. میفرماید اگر انسان حیا بکنه در مقابل این سنت نیسته، این سنت، این حیا، حیا منفیه. عمر بن عبدالعزیز رو ببینید، خب یکی از خلفای اموی است. عمر بن عبدالعزیز بعد از 60 سال خلوش سال 90 هجریه، خب بعد از معاویه، سبت امیرالمؤمنین رو در محزنه ها بخشنامه کرده بود به سب بکنید امیرالمؤمنین رو در نماز جمعه، در خطبه نماز جمعه اول خطبه سب امیرالمؤمنین رو انجام میدادن. این یک کاری بود که دیگه یک سنتی شده بود، یک رسمی شده بود. عمر بن عبدالعزیز بعد 50 سال در مقابل این رسم غلط ایستاد، حیا نکرد، ایستاد در مقابل این. خب خیلی آمدن مقاومت کردن، عمر بن عبدالعزیز حد زد به اونها، خیلی آمدن گفتن یکم کمترش کن. حالا درسته تو 5 وعده نمازمون ما سب امیرالمؤمنین رو میکنیم، حالا این دفعه کمترش کن، بگو تو 2 وعده. عمر راستاد در مقابلش، عمر بن عبدالعزیز ایستادن در مقابل رسم های غلط، مبارزه با سنت های غلط. انسان نباید حیا بکنه. پیامبر گرامی اسلام هم بارها و بارها در مقابل این سنت های مشرکین ایستاد. جریان زید ابن حارث رو میدونید، زید ابن حارث پسرخوانده رسول الله، پسرخوانده رسول الله، شخص به نام زید. این زید پدرش مشرکه، پدرش مشرک بود. خب فکر کرده بود پسرش گم شده و مرده و اینها، بهش خبر دادن نه پسر پیش رسول اللهه، برو پیش رسول الله میتونیم اونو ببینیم. خب این زید آمد پیش رسول الله، تو آقا من پدر زیدم، میخوام زید رو ببرم. گفتن عیبی نداره، زید عبد من، من آزادش میکنم، تو برو. عبد پیامبر بود. خب زید تو آزادی، میتونی با پدرت بری. زید گفت آقا جان من نمیخوام برم، من میخوام عبد شما بمانم و مسلمان، نمیخوام با پدر مشرکم برم. خب پدرش هم از اون در حقیقت برایت جوش رفت. رسول الله دیدن زید ناراحت شده که پدر نداره، رسول الله آمدن گفتن تو پسرخوانده منی، و اون رو به عنوان پسرخوانده خودشون، زید رو به عنوان پسرخوانده خودشون حساب کردن و معرفی کردن. خب زید شد پسرخوانده رسول الله. بعد از مدتی پیامبر گرامی اسلام زینب دختر پسر عمه خودشون رو برای زید خواستگاری کردن. زید با دختر پسر عمه خودشون زینب ازدواج کرد. خب توی عرب، توی اعراب اون زمان میگفتن که این در حقیقت عروسه، یعنی زن پسر خوانده میشه عروس انسان. خب با انسان محرمه، انسان نمیتونه با اون ازدواج کنه اگر طلاق بگیره. خب این بعد از مدتی نساختن، زید و زینب با هم نساختن، اصلا طلاق گرفتن جدا شدن. زینب، پیامبر گرامی اسلام آمد با زینب ازدواج کرد. ازدواجی در قرآن آمد، یعنی خداوند تبارک و تعالی دستور داد به خدا زوجناکها، یا رسول الله با زینب ازدواج کن. چرا؟ چون این رسم غلط رو از بین اعراب پاک کنی، حیا نکن یا رسول الله، با زینب ازدواج کن. چرا که در بین عرب رسمه که فکر میکنن پسرخوانده پسر انسانه دیگه به طور کامل، و عروس و دخ و در حقیقت زن پسرخوانده میشه عروس انسان دیگه، انسان باشه میتونه ازدواج کنه، محرم انسان میشه. پیامبر گرامی اسلام به دستور قرآن اینجا ازدواج کرد. در قرآن داریم زوجناکها یا رسول الله، با زینب ازدواج کن. زینب هم خیلی فخر میکرد بین دخترای، بین همسران رسول الله، میگفت من کسی هستم، من همسر رسول الله کسی هستم که خدا عقد من رو خونده، خدا دستور داده به پیامبر با من ازدواج کن. خب یکی از بحث های دیگه هم که میشه در این رابطه کرد اینه که خیلی از شبهه ها مطرحه که چرا پیامبر اینقدر همسر داشتن، فراوان همسر داشتن و اینها. یکی از دلایلش همین هاست. خیلی از این همسرها و ازدواج های مجدد و متعدد پیامبر به خاطر این مسئله ها بوده، به خاطر دستوراتی بوده که خداوند متعال مسائلات که میخواسته یک سری در حقیقت رسم ها و رسوم ها رو پاک کنه. بس مقابله با رسم ها و رسوم های غلط نباید حیا کرد. یکی دیگرش هم پیامبر گرامی اسلام کار دیگری که کردن، مقام دختر رو بالا بردن. میگفتن عرب میگفت بنو ابنائنا ابنائنا، فقط فرزندان پسر فرزندان ما هستند، فرزندان دختر دیگه فرزندان ما نیستن، فرزندان پسر فقط فرزندان ما هستند. خب رسول الله با رفتارشون با کردارشون نشون دادن نه، فرزندان دختر هم فرزندان هستن. لذاست که تو جنگ صفین امیرالمؤمنین محمد ابن حنفیه رو میفرسته جلو، امام حسن و امام حسین رو عقب نگه میداره. خب خیلی ها میگن آقا چه فرقی داره محمد ابن حنفیه، چه فرقی داره شما محمد ابن حنفیه رو میفرستید جلو امام حسن و امام حسین رو میفرستید عقب نگه میدارید؟ خب آقا فرق داره، امام حسن و امام حسین فرزندان رسول الله هستند، فرزندان رسول الله هستند. اینها با این رفتارشون خواستن حیا نکنند در مقابل این رسم غلطه اعراب اون زمان. خب یکی از موارد حیا که حیا منفی است، حیا در مقابل رسم‌ها و رسوم غلطه، آداب غلطه که الان هم شاید در جامعه ما باشه، انسان نباید حیا کنه. خب بحث رو بگذارونه. امام سجاد می‌فرماید تو حدیثی المؤمن لا یفعل شیئا من الحق ریاءً ولا یتركه حیاءً. مؤمن کسیه که به خاطر ریا کاری رو انجام نمیده، نماز نمی‌خونه به خاطر ریا، اهل مسجد نیست به خاطر ریا. لا یفعل شیئا ریاءا ولا یتركه حیاءا، و به خاطر حیا هم کاری رو ترک نمیکنه. مثلا اهل نماز شب میره مهمونی حیا میکنه، من نماز شب هم امشب نخونم. اهل پوشیدن لباس های درست و مناسب میخواد بره یک جایی مهمونی مجلسی فلان اینها، خب نه همه اونها ملاقات لباساشون یه جور دیگه. بذار منم یه مؤمن کسی است که لا یتركه شیئا حیاءا، به خاطر حیا از دیگران، حیا از دیگران کاری روش ترک نمیکنه، رها نمیکنه. اون مسیری که داره، اون کاری درستی رو که انجام میده انجام میده. دومی حیا بد، حیا منفی، حیا در یعنی انسان محدوده داره، حیا در احترام و تحمیل گرفتن. نکنید انسان نباید حیا بکنه در احترام و تحمیل گرفتن، درست نیست. یعنی چی؟ یعنی انسان در مقابل پدر خودش دست پدر رو میخواد ببوسه حیا نکنه از دیگران، میخواد دست مادر رو ببوسه حیا نکنه از دیگران. میگم پیامبر گرامی اسلام برای مادر رضایشون تمام قد پا میشدن، عباشون رو زیر پای مادر رضایشون تن میکردن. چرا؟ چون مادرشون بوده، مادر رضایشون. این حیا نداشتن از این مادر. یه ببینید وقتی که یعنی یک بار ابراهیم، حضرت ابراهیم آمد منزل پسرش اسماعیل، در زد، همسر اسماعیل در رو باز کرد، گفت پسرم هست؟ اسماعیل هست؟ گفتن، گفت نه نیستش، خونه نیست. خب ابراهیم، حضرت ابراهیم گفتن پس من میرم با دوباره برمیگردم. خب اسماعیل آمد، همسرش بهش گفت پدرت اومده و سراغتو میگیره. گفت ای اومد داخل؟ گفت بله اومد داخل. گفت کجا نشسته بود؟ گفت نشسته بود روی این صندلی. آمد نشست، آن صندلی رو بوسید، گفت این جاییست که پدر من اومده. یعنی این ویژگی انبیاء، هیچ حیایی در احترام و تحویل گرفتن و بوسیدن، در دست بوسیدن پیامبر پدرشون. حتی سنگ قبر ما این رو داریم، در احادیث داریم، یعنی اگر پدر شما در قید حیات نیست، مادر شما در قید حیات نیست، نمیتونید دست اونها رو ببوسید، به سنگ قبرشون رو ببوسید. اینقدر یعنی احترام و تحویل گرفتن پدر و مادر ارزشمند. حتی فقط پدر و مادر نیست، ما اینو شنیدیم که میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اینو ما همه شنیدیم که گرامی ترین مردم نزد خداوند با تقوا ترینه. اما من یه حدیث دیگه دیدم حدیث خیلی قشنگه. میفرماید که امام صادق میفرماید که میفرماید گرامی ترین شما کسی است که زن و بچه‌ش رو تحویل بگیره. نه فقط پدر و مادر، زن و بچه‌ش، همسرش رو و بچه‌گاه و بچه‌هاش رو تحویل بگیره. اهل رسیدن، رسیدگی، خوش اخلاقی با خانواده خودش باشه، با فرزندان خودش، با همسر خودش، با شوهر خودش، با زن خودش. یه گرامی ترین شما اینی کسی، این کسی است که با فرزندان خودش، با همسر خودش بهترین حالت خودش رو باشه، تحویل بگیره. خب بحث رو تمام کنیم، وقت گذشت. یک سری موارد دیگه هم هست که حیا در اونها درست نیست. حیا در طلب حق، انسان نباید حیا کنه، حقش رو بگیره، حیا نکنه. مثل حضرت عبدالله حسین حق رو دیدند، در مقابلش حیا نکردن، پا شدن، ایستادن، حتی فرزندان خودشون، اهل بیت خودشون رو به همراه خودشون بردن، اسارت کشیدن فرزندانشون. ولی حضرت زینب سلام الله علیه، ببینید اسارت فراوانی کشید، زجر فراوانی کشید، غم برادر دید، غم فرزند دید، غم اهل بیت، غم سه ساله رو در کنار خرابه شام دید. از این شهر به اون شهر کشیدن، این اهل بیت رو بردن. ولی حضرت زینب در طلب حق هیچ وقت حیا نکردند. هر جا فرصتی میدیدن خطابه میکردن، میایستادند. وقتی که ازشون پرسیدن گفتن ما رئیس و الا جمیلا، من جز خوبی زیبایی چیزی ندیدم، فقط زیبایی بود. چرا؟ چون در راه خدا بود، در مسیر خدا بود، به خاطر خدا بود، به خاطر همین زیباست، قشنگه برام، حیا نداره. درست اذیت شدم، درست ستم دیدم، شکنجه دیدم، سختی های فراوان دیدم، ولی خب همه اینها چون در راه خدا بود و در مسیر او بود، برام قشنگه، برام زیباست. ما رأی تو اداره. خب الان هم توی این ایامیم که حضرت زینب سلام الله علیها در مسیر زیارت قبر حضرت عبدالله حسین، اون بیبی که مصیبت فراوان دید، اون بیبی که خود شاهد لحظه لحظه مصیبت های کربلا بود، اون بیبی که در کنار خرابه شام کودک سه ساله روی زانوی او جان داد، اون بیبی که سنگ صبور همه اهل بیت بود، سنگ صبور همه اهل بیت بود، سنگ صبور بچه‌ها بود. السلام علیک یا مظلوم، یا
از کدوم غم بگم برای شما، از کدوم مصیبت کربلا بگم، از مصیبت علی از غر بگم، از مصیبت علی اکبر بگم، مادرم فاطمه جان از کدوم مصیبت برای شما بگم، از مصیبت حسین بی بی زینب کنار قبر مادر فاطمه زهرا درد دل میکنه صدا میزنه، من زینب درد آشنایم ای مدینه، من وارث کرب و بلایم مدینه، تو عاشق آباد زینب از دیده هستی، تو عاشق آباد زخمهای سینه هستی، آی تو صبر زینب را هزاران بار دیدی، مادر مرا در و دیوار دیدی، مدینه تو هم خیلی مصیبت دیدی، مادر من و بین در و دیوار زخم سینه، آی من قهرمان سر بودم ای مدینه، اما شکست شد وجودم ای مدینه، باور نمی کردم چنین روزی ببینم، حسین زرگهای گل پرپر بچینم، باور نمی کردم روزی بشه در مول قتلگاه لبه ها رو بر روی رگهای بریده حسین بوسیدم، آن جایی که پیغمبر نبوسید، زهرا نبوسید، هیدر نبوسید، حتی نسیم صدرا نبوسید، مدینه مدینه علا لحظه الله علا القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون.
سلام كعبه دلها حسن جان، سلام شمع ما فلها حسن جانم،
حسن جانم حسن جانم حسن جان، حسن جانم حسن جانم حسن جانم،
سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای رهبر والا حسن جانم، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای زاده زهرا حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان،
همیشه بلبم نام تو باشم، همیشه بلبم نام تو باشم، همی گویم که ای مولا حسین جانم، غمت را از دل و جان میپذیرم، غمت را از دل و جان میپذیرم،
حسین جانم حسین جانم حسین جانم
سلام کعبه دلها حسین جانم سلام کعبه دلها حسین جانم سلام شمع من فلها حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم
سلام ای باب رحمت باب جانم سلام ای باب رحمت باب جانم سلام ای رهبر والا حسین جانم سلام ای میوه قلب
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم
همیشه بلبم نام تو باشد همیشه بلبم نام تو باشد همی گویم که قامت را از دل و جان می‌پذیرم قامت را از دل و جان می‌پذیرم کنم برپا از یاد را حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم